Bismut, torba diğer betvarsa, at satu gelo bantse.
مصطفی خواستنی ترین پیام آور برخواستن نویسنده کاظم حاجی رجب علی ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیکم السلام راوی حسن همایی صدا بردار ابراهیم نجفی محمد همیشه در عملیات‌های خود پیش از جنگیدن به اخبار و اطلاعات درست اهمیت می‌دهد. این بار نیز قبل از حرکت این دو کاروان از همه چیز خبر دارد. او حداقل با سه مشکل مهم روبروست که همگی ناشی از کاستی‌های برخی از یارانش در داشتن ایمان حقیقی است. مشکل اول و اصلی ناامیدی و باور نداشتن یاری خداست. چگونه باید به برخی از مسلمانان ثابت کرد که می توانند هدفهای بزرگی داشته باشند و خداوند آنها را در رسیدن به آن هدفها یاری می کند؟ قطعا نداشتن این باور باعث می شود عده‌ای در جنگ حضور نداشته باشند. همچنین باعث می شود برخی از آنهایی که به جنگ می آیند ته دلشان تردید و نارضایتی باشد. مشکل دوم عده‌ای از انصار هستند که شرط حمایت از پیامبر خدا را طبق پیمانی که بسته بودند در داخل شهر می دانند و نسبت به حمایت از محمد در بیرون از شهر احساس وظیفه نمی کنند. اما مشکل سوم به شکل یک انتخاب برمی گردد. با کدام دشمن بجنگیم؟ با آن دشمنی که اگر مغلوب شود اسلام گسترش پیدا می کند؟ یا آن دشمنی که مال و ثروت دارد و اگر با او بجنگیم غنیمت و ثروت به دست می آوریم؟ اکثر مسلمانان انتخاب چرب و نرم را ترجیح می دهند. اینجاست که معلوم می شود آب و هوای محمدی هنوز نیازمند زیاد شدن درختان بلند و خوش‌قامت اولوالالباب است. البته تعداد کم این درختان هم مؤثر و سرنوشت ساز هستند. بیش از 300 نفر همراه او به این سفر آمدند. محمد مثل همیشه با یارانش مشورت می کند، چون آنها هستند که باید زحمت جنگیدن را تحمل کنند. پس باید هر بخشی از مشکلات با انتخاب خودشان باشد. دو نفر از یاران او، یکی از مهاجران و یکی از انصار، سخنان دلگرم کننده می گویند. آنها اولوالالباب هستند. مقداد که از مهاجرین است، اول حرف می زند. ما مثل یهودیان نیستیم که به پیامبر خود بگوییم اینجا نشسته ایم تا تو با خدایت به جنگ دشمنان بروی. ما از راست و چپ و جلو و پشت سر تو می جنگیم. سخنان سعد پسر معاذ هم حکایت از اطاعت انصار از رسول خدا دارد و باعث خوشحالی محمد می شود. حباب پسر منذر در مورد محل استقرار سپاه پیشنهادی دارد. به نظر من جلوتر برویم و در کنار نزدیکترین چاه به دشمن اردو بزنیم. چاه‌های دیگر را از بین ببریم و بر سر چاهی که فرود آمده ایم حوضی بسازیم و پر از آب کنیم و سپس با دشمن بجنگیم و دستشان را از آب کوتاه کنیم. رسول خدا پیشنهاد جابجایی را پذیرفت. با درست کردن حوضچه نیز موافقت می کند. اما موافقه نیست که مانع برداشتن آب توسط دشمنان شوند، چون هم دور از جوان مردی است و هم دشمن را برای جنگیدن با انگیزه تر می کند. پیش از این که جنگ شروع شود، پیکی از جانب ابو سفیان به مشرکان خبر می رساند که قافله تجاری را از کنار ساحل دریای سرخ عبور داده و به مکه رسانده است. و بهتر است آنها نیز به مکه بازگردند. ابو جهل نمی پذیرد. محمد، علی و عده دیگر را برای به دست آوردن اطلاعات از دشمن می فرستد. گاهی گرفتن اسیر بهترین اطلاعات را در اختیار می گذارد. بهترین جا برای اسیر گرفتن کنار چاه آب است. چون به هر حال هر کسی سراغ آب می آید. آنها دو نفر از برده‌های قریش را دستگیر کردند و آوردند. محمد از آن دو نفر سوالاتی می پرسد. لشکر قریش چند نفر هستند؟ نمی دانیم. روزانه چند شتر برای غذا می کشند؟ روزی 9 یا 10 شتر. محمد از این مقدار غذا تخمین می زند که تعداد آنها چیزی بین 900 تا 1000 نفر است. باران که بارید آنقدر آب در جاهای مختلف جمع شده است که دیگر نیازی به تصرف چاه‌ها نباشد. باران زمین را سفت‌تر کرد و امکان پاکی و شستشوی بدن را برای مسلمانان فراهم کرد. بلعکس مشرکان که مضطرب و پریشان شده اند، حال مسلمانان خوب است. به خصوص بعد از خواب کوتاهی که به چشمشان آمد. احساسی بر آنها غلبه کرده است. احساس کمتر بودن دشمن از تعداد واقعی. این احساس در مورد دشمن بالعکس است، چون با وجود کمتر بودن مسلمانان باز هم آنها دست کم گرفته می شوند و این برای مشرکان خطرناک است. رسول خدا به سفارایی سپاه می پردازد و آنها را در جاهای مناسب خود برای رزم مستقر می کند. پرچم بزرگ را به مصعب پسر عمیر می دهد و دو پرچم دیگر را به دست علی و سعد پسر معاذ می سپارد. محمد معمولاً پیش از نبرد با دشمن برای مجاهدان خطبه می خواند و انگیزه و توان روحی آنان را افزایش می دهد. اینک شما در منزلی از جایگاه های حق قرار گرفته اید و خداوند چیزی را در این منزل از هیچ کس نمی پذیرد مگر اینکه فقط برای رضای او باشد. مسلمانان با این سخن از اینکه طرفدار حق هستند روحیه می‌گیرند و تمام تلاش خود را برای رضایت خدا به کار می‌بندند. لحظاتی بعد محمد دوباره سخن گفت. سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست، امروز هر که با این گروه پایداری و شکیبایی و جنگ کند و پیش برود و پشت به جنگ نکند، کشته نخواهد شد، مگر اینکه خداوند او را به بهشت وارد خواهد کرد. این کلمات آنقدر مؤثر هستند که عمیر پسر حمام گفت به به، برای ورود به بهشت چیزی جز این که اینان مرا بکشند نیست. آنگاه شمشیرش را به دست گرفت و جنگ کرد تا کشته شد. پیامبر خدا مثل همیشه لب به دعا می گشاید و با خدای خود راز و نیاز می کند. خدایا، این قبیله قریش است که با ناز و خودستایی خود آمده است و با تو دشمنی می کند و پیغمبرت را دروغگو می شمارد. خدایا، خواستار نصرتی هستم که خود وعده کرده ای. خدایا، در همین صبح امروز نابودشان ساز. جنگ آغاز شد. در همان دقایق اولیه قریش 3 نفر را جلو فرستادند تا با مبارزان مسلمان بجنگند. این 3 نفر عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ولید پسر عتبه هستند. از طرف مسلمانان نیز حمزه، علی و عبیده پسر حارث به میدان آمدند. حمزه عتبه را کشت و علی ولید را از پای در آورد و عبیده با کمک حمزه و علی توانست شیبه را بکشد. بعد از کشته شدن این 3 نفر همه نفرات با هم درگیر شدند. نتیجه جنگ برای قریش فاجعه بار است و برای مسلمانان یک پیروزی مهم به حساب می آید، چون در آن مهمترین کسانی که دشمنی آنها مانع گسترش و تبلیغ دین خداست از میان برداشته می شوند. 70 نفر از مشرکان کشته و 70 نفر اسیر می شوند و آنها مجبورند برای آزاد شدن اسیرانشان مبلغ زیادی را بپردازند. 14 نفر از مسلمانان نیز به شهادت رسیدند. در آن سوی میدان اکنون در پشت شادی و خوشحالی مدینه از این پیروزی بزرگ یک زخم هست که تا کامل مداوا نشود وقت و بی وقت سر باز می کند. درخواست انفال که خود را فعلا به شکل پرسش درباره آن نشان می دهد. انفال یعنی اموال اختصاص یافته به پیامبر و امام که مدیریت مال و دارایی مسلمان ها بخشی از برنامه تربیتی او محسوب می شود. بهایی که باید بابت آزاد کردن اسیران پرداخت شود، جزء انفال حساب می شود که باید به مصرفهای در نظر گرفته شده توسط قرآن برسد. اما انگار زمزمه هایی میان مسلمانان افتاده است. آیا این اموال توسط رسول خدا به آنها داده خواهد شد؟ آیا رسول خدا همه آن اموال به دست آمده را به مسلمانان خواهد داد؟ آیا کسانی که در جنگ حاضر نشدند هم سهمی از این اموال دارند؟ آنهایی که در جنگ حاضر بودند به یک نسبت از این اموال بهره خواهند برد؟ ریشه همه این سوالات را تا قبل از شروع جنگ هم میتوان دنبال کرد. آنجا که تمایل برخی از مسلمانان به جنگیدن با کاروان تجاری و به اصطلاح لقمه چرب و نرمتر بود. خدا به روبرو شدن مسلمانها با آنها رضایت داشت. اما ظاهراً فاصله‌ای وجود دارد میان رضایت و خوشنودی خدا با میل و خوشنودی مسلمانان. محمد به شدت نگران این فاصله است و حتی سایه پیروزی دلچسب در جنگ بدر هم باعث نمی شود این نگرانی فراموش شود. نتیجه جنگ بدر یک پیروزی مهم برای مسلمانان است. هم بهترین قدرت نمایی در بین قبیله های عرب محسوب می شود و آنها را به احتیاط بیشتر در روبرو شدن با مدینه وامی دارد و هم در داخل شهر جلب اعتماد نسبت به وعده های پیامبر می کند و باعث انسجام بیشتر در فرمان پذیری از رسول خدا می شود. حتما اگر دوباره نیاز به همکاری قبیله ها برای عملیاتی نظامی باشد، آنها با اطمینان بیشتری مشارکت و همکاری خواهند کرد. البته این جنگ قریش را از توطئه و دشمنی بیشتر باز نمی دارد و بلکه بالعکس احساس کینه و انتقام جویی را در ساکنین شهر مکه بیشتر می کند و خطر دشمنی آنها بیشتر می شود. این خطرات هرچه باشند قابل برطرف شدن هستند، به ویژه این که اکنون دشمنترین و خطرناکترین دشمنان از صحنه زندگی حذف شده اند. دشمنانی که نبودن آنها باعث امنیت بیشتر برای زنان و کودکان و همه کسانی است که جرمشان فقط مسلمان بودن است. یهودیان بنی قینقاع انگیزه های زیادی برای ناراحتی از اقتدار به دست آمده برای مسلمانان دارند. آنها بجز ضربه هایی که قرآن به پوچی اعتقادهایشان زده است، خود را زخم خوردی اقتصادی هم می دانند. چون محمد با تأسیس و رونق دادن به بازار مسلمانان حاکمیت بدون رقیب آنها بر بازار را محدود کرده است. به همین دلیل شروع کردند به ایجاد اختلال در بازار و امنیت شهر تا ابهت پیروزی مسلمانان را بشکنند. آنها زمین کشاورزی ندارند و بیشتر کارشان زرگری، آهنگری و کفشگری است. محمد از فرصت نصیحت استفاده کرد و یهودیان بنی قینقاع را جمع نمود و ضمن یادآور شدن قدرت مسلمانان که نمونه‌اش در جنگ بدر به نمایش درآمد، آنها را دعوت به پایبندی به تعهداتشان کرد. پیامبر حتی از پیشنهاد دادن اسلام به آنها صرف نظر نکرد. در واکنش به سخنان محمد، آنها گستاخانه جواب دادند. ای محمد، اتفاقی که پیش آمد تو را فریب ندهد. تو به سبب نادانی قریش بر آنها پیروز شدی و به خدا قسم ما اهل جنگیم و اگر با ما به جنگی خواهی فهمید که هرگز مثل ما نمی جنگی. به هر حال رابطه بین یهودیان بنی قینقاع با مسلمانان به سمت تاریک تر شدن پیش می رود. رفتارهای یهودیان به شکلی است که میتوان پیشبینی کرد به زودی دست به کاری خطرناک و دردسرساز میزنند. چند روز بعد زنی از مسلمانان انصار که به بازار یهودیان رفته است مورد اهانت قرار میگیرد. او یا برای فروش شیر یا برای خرید زیورالات به بازار یهودیان رفته است. حواسش گرم کار خودش است که یکی از بازاریان لباس او را به جایی گره میزند و با برخاستن آن زن و کنار رفتن لباسش مورد بی‌حرمتی و تمسخر یهودیان واقع می شود. آن زن مسلمانان را به دفاع از ناموس خود فرا می خواند. یک مرد مسلمان شمشیر بر می دارد و یهودی گستاخ را می کشد. سایر یهودیان هم آن مرد مسلمان را می کشند. این حادثه نفسها را در سینه حبس کرده است. زیرا یهودیان، با وجود هشدارهای قبلی حالا کاری کردند که رسماً بی‌اعتنایی به عهد و پیمانشان محسوب می شود و اصلاً هم قابل اغماز و گذشت نیست، چون شرایط جامعه را به سمت گستاخی و ناامنی بیشتر پیش می برد. بنی قینقاع وارد قلعه‌های خود شدند. قرآن نازل شد و از مقابله با کسانی گفت که ترس از خیانت آنها وجود دارد. محمد دستور محاصره قلعه‌های آنها را داد. تعداد مردان جنگی بنی قینقاع 400 نفر است که با مقایسه ظرفیت 300 نفری مسلمانان در جنگ بدر عدد کمی محسوب نمی‌شود. پرچم نبرد به دست حمزه سپرده می‌شود. محاصره آغاز می‌شود و تا تسلیم شدن بنی قینقاع 15 روز ادامه پیدا می‌کند. این جنگ پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد. یکی از مهمترین آنها همپیمانی این یهودیان با قبیله‌های مدینه است و مشکل بعدی سایر یهودیان هستند که ممکن است به کمک همکیشان خود بیایند. عباده پسر صامت و عبدالله پسر عبی به عنوان ریش سفیدان خزرج از قبل با این قبیله همپیمان بودند. عباده با پیامبر سخن می‌گوید: من از آنها براعت می‌کنم و از نظر من با وجود دستور پیامبر خدا، پیمان سابق ما با آنها اعتباری ندارد. اما پسر عبی دست بردار نیست و وظیفه خود می داند از آنها دفاع کند. او دست به یک بازی خائنانه می زند، چون همزمان با التماسهایش برای نجات بنی قینقاع به یهودیان گفته است در قلعه هایشان بمانند و مقاومت کنند. سعد پسر معاذ مسئول جلوگیری از حمایت سایر یهودیان از بنی قینقاع شده است. او خوب از عهده این کار برآمد. خداوند در دل بنی قینقاع ترس و وحشت انداخت. آنها حاضر به تسلیم شدند، با این شرط که اموالشان را باقی بگذارند و به منطقه وادی القرا در بیرون مدینه بروند، جایی که بخشی از همکیشان آنها در خیبر زندگی می کنند. برای این کار 3 روز مهلت دارند و مسئول اخراج آنها نیز عباده پسر صامت است. آنها روانی آن منطقه شدند، اما بعد از مدتی برای سکونت به سرزمین شام رفتند. حالا اموالی هم از این نبرد به دست آمده است. پیامبر 1/5 آن را برای مصرفهایی که قرآن تعیین کرده است برمی‌دارد و بقیه را بین مسلمانان تقسیم می‌کند. این 1/5 جزء همان انفال است که قبلاً صحبتش به میان آمد. اگر محمد مفهوم انفال و پذیرش قلبی آن را برای مسلمانان جا بیندازد، اتفاق بزرگی خواهد افتاد و آن خالص‌تر کردن مسلمانان از انگیزه های مادی برای شرکت در عملیات ها و عرصه های جهاد است. بعد از غزوه بدر و غزوه بنی قینقاع، در فاصله چند ماه تا سال 3 هجرت، چند عملیات نظامی مهم اما بدون برخورد صورت گرفت. یکی از آنها غزوه سویق است. ابو سفیان سوگن یاد کرده است به زندگی عادی خود باز نگردد مگر آنکه انتقام کشته شدگان بدر را بگیرد. با 40 تا نزدیکی مدینه آمد. خودش را به یهودیان بنی نظیر رساند. خواست به خانه حیه پسر اختب رئیس قبیله برود. پسر اختب نمی خواهد پیمان خود با محمد را نقض کند و ابو سفیان را راه نمی دهد. ابو سفیان سراغ سلام پسر مشکم که فرد سرشناس دیگر بنی نظیر است می رود. او خزانه‌دار یهودیان بنی نظیر محسوب می شود. ابو سفیان میهمان او می شود و مورد پذیرایی قرار می گیرد و اطلاعاتی در مورد شهر مدینه به دست می آورد. فهمید که محمد قدرتمندتر از چیزی است که تصور کرده بود. با تصورات جاهلانه‌اش احساس کرد باید یک ضربه کوچک هم شده به مسلمانان بزند تا به قول خودش حفظ آبرو کرده باشد. به همراهانش دستور یک خرابکاری داد. آنها در بیرون شهر دو مسلمان را که مشغول کشاورزی بودند به قتل می‌رسانند و نخلستانی را آتش می‌زنند و خیلی سریع پیش از آن که مسلمانان خبردار شوند مسیر مکه را در پیش می‌گیرند. آنها آنقدر ترسیدند که بارهای سویق را روی زمین می‌ریزند. سویق آرد سرخ شده با روغن است که برای رفع گرسنگی و به عنوان غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد. فردای آن روز خبر هجوم ابو سفیان و کشته شدن دو مسلمان و آتش گرفتن نخلستان را به رسول خدا دادند. محمد 200 نفر را برای تعقیب ابو سفیان آماده کرد. آنها بعد از 5 روز تعقیب نتوانستند به دشمن دسترسی پیدا کنند و بازگشتند. این تعقیب و گریز که در ماه ذی‌الحجه سال دوم اتفاق افتاد، خبر از رویارویی دوباره با مشرکان مکه می دهد. اتفاقی که چند ماه بعد، یعنی در ماه شوال سال سوم، رقم می خورد. قابل پیشبینی بود که مشرکان بخواهند برای جبران شکست خود لشکری را فراهم کنند و مدینه را تهدید نمایند. حرکت آنها به سمت مدینه توسط قبیله همپیمان محمد، یعنی بنی خزاعه، اطلاع رسانی شد. نامه هم از طرف عباس عموی پیامبر توسط مردی از قبیله قفار به دست محمد رسید. گفته شد قریش با 3000 نفر به همراه قبیله‌های دیگر عرب که 700 نفر آنها زره‌پوش هستند به سمت مدینه در حال حرکت هستند. زنان قریش هم برای تهییج و استقامت در جنگ با آنها راهی شدند. 200 اسب و 3000 شتر هم به عنوان امکانات ویژه این سفر همراه کاروان آورده می‌شوند. نامه را عبی پسر کعب برای محمد می‌خواند. محمد از او می‌خواهد کسی از محتوای نامه با خبر نشود. پسر کعب گفت به روی چشم، اما خیلی زود خبر پیچید و همه از ماجرا با خبر شدند. چند روز بعد قریش در دامنه کوه احد در شمال مدینه مستقر شدند.
پویش ملی به عشق پیامبر می نخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500 سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند.
عشق پیامبر آزادی را هدیه دارید.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037-9982-7-0-7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر منه ها، عمر این زن رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ بشنان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ بشنان.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
پامچال آبی، نویسنده لیدا شیرمرد، با بازی هنرمندان نورالدین جوادیان در نقش سینا، فریده دریامنگ ام لیلی، فریدون مهرابی راکت، محمد آقا محمدی والی، محمد پور حسن گروت، محمد شریفی مقدم هوش مصنوعی، محمد مجدزاده اوهارا و مجید حمزه در نقش لوراکس. کارگردان نازنین مهیمنی، گوینده محمد رضاعلی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
درود بر شما دوستان شنونده. در قسمت‌های پیشین شنیدیم سینا که از حامیان محیط زیست است، حین جمع‌آوری زباله در جنگل طی اتفاقی به سال 1499 می‌رود. ساکنان زمین با دیدن گل پامچالی که سینا به همراه دارد و تنها گیاه زنده روی زمین به شمار می‌آید، خوشحال می‌شوند و گل را در گلخانه می‌کارند. اما این خوشحالی دوام زیادی ندارد، چرا که هم آدم‌های رونان به دنبال دستیابی آن گل هستند و هم اوهارا آلویسیوس هوافروش. اوهارا سینا را از طریق یک کپسول فضایی به سال 1404 می‌فرستد و با تعدادی درخت به 1499 برمی‌گرداند. در این حین والی راهی می‌یابد تا دسترسی اوهارا به هوش مصنوعی را محدود کند. به این ترتیب ساکنان زمین کنترل هوش مصنوعی را به دست می‌گیرند و اوهارا آلویسیوس را زندانی می‌کنند. از سوی دیگر راکت و گروت سوار سفینه می‌شوند و به دنبال سینا می‌روند که در مرحله